أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه 24 خرداد 1400
مصادف با
سوم ذیقعده 1442
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک اشکال دیگری غیر از مسئله اشکال دور در مسئله تبادر مطرح شده و اون اشکال این است که تبادر که مشهور علامت برای شناخت معنای حقیقی از معنای مجازی قرار دادن، تبادر در نزد چه کسی؟ آیا تبادر برای فرد من حیث و انه فردون خاصون یا تبادر در نزد عرف عام علامت برای حقیقی بودن معناست؟ اگر بفرمایید که تبادر در نزد فرد، اشکالش این است که تبادر در نزد یک فرد نمیتواند کاشف انی از وضع و موضوع له باشه، برای اینکه ممکن است که این انسی که این فرد در ذهن او بین لفظ و معنا واقع شده مستند به قرینه باشه نه به خود حق لفظ، یا ممکن است که اون ظروف و شرایط مکانی و زمانی این فرد موجب این تبادر بشه برای این فرد. به قول ایشون ملابسات، ظروف، ظروف ثقافی، ظروف علمی، ظروف عملی، یعنی اون شرایط مکانی و زمانی که این شخص داره. بله بله دیگه، اونم جز ظروف اونه. بله، ظروف در ادب در عرب یعنی شرایط. خب ممکنه مستند به اونا باشه، یعنی با توجه به این خصوصیات این معنا برای او تبادر پیدا کرده باشه. پس در فرد دو احتمال وجود داره، یکی این که این یک قرینه خاصه داشته، دوم این که اون ظروف و ملابسات و حالاتی که این شخص داشته او موجب تبادر این معنا برای این لفظ شده باشه. نتیجه میگیریم که اگر شخص من حیث و انه شخصون واحدون این ادعا بخواد بکنه که این معنا متبادر است، تبادر برای فرد نمیتواند کاشف از معنای حقیقی باشه. پس در نتیجه باقی میمونه بگیم آقا تبادر عند العرف العام، یعنی اگر این لفظ را در این مردم و عرف عام این مردم استعمال بکنن، در نزد این عرف عام، در نزد همه اینها این معنا متبادره. خب تبادر در نزد عرف عام از جهت کبرا مشکلی نداره، یعنی اگر یه معنای اندل عرف العام متبادر از یک لفظ باشه، این کشف انی میکند از وضع و از موضوع له، این مشکلی نداره. ولی از چه طریقی ما به این عرف عام برسیم؟ ما هستیم و خودمون الان به عنوان یک فرد، یک فقیه که میخواد از یک لفظی ببینه که چه معنایی تبادر میشه، مجرد تبادر عند فرد واحد این لا یکفی که ما بگیم که آقا عند العرف العام این معنا متبادره. این اشکال که خلاصه اشکال این است که عند الفرد الخاص به درد نمیخوره، راهی هم برای رسیدن به عند العرف العام نداریم، مخصوصا با توجه به این که در نزد عرف عام هم باید یک ریشه ذاتی داشته باشه، یعنی اونجا مسئله قرینه و اینها نباید در میان باشه. از اینم که بیرون نیست، یه تبادر یا باید اندل فرد باشه یا اندل عرف العام باشه، پس راه بسته است. پس ما نمیتونیم تبادر را یکی از علائم قرار بدیم. بلا؟
ذهن نداره که.
ذهن نداره؟ چرا نداره؟
عرف عام الان کی میتونه بگه من عرف عام هم اینجا؟
شخص نمیتونه بگه، ولی یعنی ذهن تمام افراد.
اگه ذهن تمام افراده اصلا پس اون تبادر نشد، اون شد اعتراض.
خیلی خوب، ولذا بعضی ها تبادر رو مثل مرحوم عراقی با اعتراض حل کردن، گفتن باید تبادر ذهن. حالا عرض میکنم، حالا عاجزه بفرمایید ببینیم جواب آقای صدر چیه؟
جواب آقای صدر این دولش مثلا رسمت کیفیش که قطعا درست میشه، قبل اینکه دونم نه کمیش کیفیش بالاخره با هم باست باشه، ولو یه بارم باشه کفایت
کنه. ببینید در عرف در باشه اون قرن اکید کیفی درسته که دیگه درش تکرارم لازم نباشه، ولی تبادر اگر ما بگیم برای فرد، مخصوصا این رو فرمودن که من عرض نکردم، وقتی میگن آقا ملابسات و ظروف افراد مختلفه، ایشون میگه شما اعلام شخصیه رو، کلمه علی رو به یه فرد میدی، یک علی به ذهنش تبادر پیدا میکنه، به فرد دیگه میگی یه علی دیگه به ذهنش تبادر پیدا میکنه، چون هر فردی با یک ملابسات خاصی همراهه، با یه خصوصیات و ظروف خاصی همراهه. این ارتباط به اون کیفی و کمی در باب قرن اکید نداره. این اساس اشکال این است که بالاخره تبادر برای کی باید علامت برای معنای حقیقیه؟ برای فرد خاص این اشکالاتو داره، چون فرد خاص یا احتمال میدیم وجود قرینه را، یا این ملابسات بالاخره او رو احاطه کرده، یکی از این دوتا هست. نمیتونیم در فرد خاص احراز کنیم که منشأ این تبادر یه امر ذاتیه، ذاتی یعنی ذاتی لفظ، نه با ذاتی لفظ معنای ذاتی بودن دلالت، یعنی خود حق لفظ، خود لفظ من حیث انه لفظون این منشأ بشود برای تبادر این معنا. در افراد این مشکل رو وجود داره، اما در عرف عام این اشکالات نیست. اما راه چه راهی داریم ما برای اینکه بفهمیم آقا این معنا متبادرون عند العرف العام، با تبادر یه فرد و دو فرد و سه فرد هم نمیتونیم به این برسیم. بله در عام، در عام میشه احتمال قرینه، منتها در خاص دیگه قرینه یا ملابسات خیلی روشنه. حالا ببینیم ایشون چجور جواب میدن. بله بفهم. اصل عدم قرینه حالا میگیم اون برای کشف مراده، جاش در فهم معنای حقیقی نیست. ایشون در جواب، حالا من نشد تقریرات دیگر رو ببینم، باز شما ملاحظه بفرمایید، احتمال میدم که در یه مقداری همه اون چه که در ذهن ایشون بوده در این جواب نیامده و این جواب ناقصه اصلا. نه طبق بحوث دارم عرض میکنم. ایشون در حل این اشکال میگن ما به نحو کبرای کلی میگیم که علامیت تبادر، تبادر عند العرف العام من اللفظ المجرد عن القرینه الخاصه. اگر در نزد عرف عام تبادر پیدا کرد، بعد می‌فرمان اما تبادر عند الفرد، اگر یه فردی یه معنایی براش متبادر شد. الان ببینید آقایون در استنباطات فقهی یه فقیه میگه آقا این معنا متبادر از این لفظه، فقیه دیگه این رو قبول نداره. خب حالا اگر شک کنیم که این فرد به استناد یه قرینه‌ای این معنا برای او متبادر شده، می‌فرمان تنها راهش برای نفی این قرینه فحصه. خود این فقیه یا دیگری باید فحص کنن که آیا اینجا قرینه‌ای هست یا قرینه‌ای نیست. چون عرض کردیم اصالت و عدم القرینه برای کشف مراده نه کشف معنای حقیقی. در مورد قرینش رو از راه فحص باید وارد بشیم، اما در مورد ظروف و ملابسات چطور؟ یعنی بگیم آقا این آدم، این فقیه چون در جبل عامل بوده اونجا یک خصوصیات و ملابساتی بوده، با اون ظروف این معنا در ذهن او تبادر پیدا کرده از این لفظ. میفرمان خب اگه این احتمال باشه، این سبب میشه که ما نتوانیم موضوع الله رو به دست بیاریم. اما این احتمال رو میگن ما میتونیم از بین ببریم. یعنی اگر دیدیم شهید ثانی مثلا یا یک فقیهی یک ادعای تبادری کرده از یک لفظی، احتمال بدیم انشه این تبادر یک ظروف و ملابسات بوده. بله بله عرض کردم اینجا بحثای هرمنوتیک خیلی میاد، یعنی خیلی از مطالبی که امروز عرض کردیم ارتباط با هرمنوتیک داره. یعنی ما اصلا در هرمنوتیک علم تفسیر متنه، بگیم ما یفهم من هذا المتن. خب کی میفهمه، شخص مراده یا عرف عام مراده؟ این خودش اونجا بحث میکنن که ایشون هم در همین جا اشاره کرده. عرض میکنم که ایشون میگن حالا اینجا جواب ایشون رو تکمیل بکنیم. میفرمان اگر یک معنایی در نزد یک فردی متبادر شد، احتمال وجود قرینه رو با فحص باید از بین ببریم. این یک. احتمال وجود شرایط و ملابسات رو میگوین ما یک اصلی رو در باب حجیت ظواهر پایه‌گذاری کردیم و اون اصالت و تطابق بین ظهور الفردی و ظهور نوعی. یعنی چی؟ یعنی الان اگر یه آیه‌ای رو، یک حدیثی رو، یک لغتی رو من به عنوان فهم شخصی فهمیدم ازش یک مطلبی رو، گفتم این ظهور در این معنا داره، خب ظهور شخصی میگیم به درد نمیخوره. باید مخصوصا حالا اینو من اضافه میکنم، با توجه به اینکه این آیات و روایات القاء به عرف شده، القاء به جمع شده، یه وقتی هست که یه نفر با یه نفر داره صحبت میکنه، خب اینجا اصلا کاری به دیگران آدم نداره، اما یه وقت یک نفر وحی خدای تبارک و تعالی کلامش رو برای لناس، هدن لناس داره قرار میده و نازل میکنه، خب اینجا فهم عمومی موضوع میشه. یعنی باید دیدیم آقا در نزد عموم ظهور در چه معنایی داره. عموم مردم صدر اسلام از این آیه چی فهمیدن؟ باز عرض بکنم تفسیر آیه رو کار نداشته باشید، ظاهر آیه رو میخواییم بگیم، ظاهر آیه، ظاهر روایت. خب آیه صد میفرماین که الان اگر یه فردی گفت این آیه ظاهرتون فی هذا المعنا، شک میکند که آیا عند العرف العام در این معنا ظهور داره یا نه، اینجا ما یه اصلی داریم به نام اصالت و تطابق بین ظهور فردی و ظهور نوعی، یعنی یک اصل عقلاییه. اصل عقلایی این است که دیگران هم همین رو میفهمن، عرف عام هم همین رو میفهمه. چی؟ نه اینجا اصل تطابق آیه، اصل تطابق غیر از، یعنی یک لفظی ظهور در یه معنای برای شخصی داره. بله زیر فرمید، ما الان کار اینجا به موضوع له نداریم، میگیم یه لفظی ظهور در یه معنایی داره، بعد نمیدونیم که آیا عند بقیت الناس هم این لفظ برای اونها هم ظهور در این معنا دارد یا نداره. ایشون میگن ما یه اصلی داریم به نام اصالت و تطابق بین ظهور فردی و ظهور نوعی، یعنی اون چرا که برای این شخص به عنوان ظهور موجوده برای نوع هم موجوده، و در نتیجه میرسیم به این که آقا این لفظ ظاهرون یا این آیه شریفه ظاهرتون فی هذا المعنا عند العرف العام در نزد نوع، و به نظرم میرسه برخی از شبه هایی که در هرمونوتیک مطرح میکنن با این اصالت و تطابق حل میشه. عمده حرف اونها، البته خب حرف خیلی دارن، ولی عمدهش همین است که آقا به چه ملاکی ما بیایم شما به عنوان یک شخص یک متنی رو معنا میکنید، ما به چه دلیل بگیم که آقا این متن، این معنا مراد همون گوینده است. شما با ذهن خودت، با عرفیات خودت، با ملابسات خودت، با ظروف خودت آمدی این آیه رو اینطور معنا کردی. ما وقتی بیایم این اصالت و تطابق رو کنار این مسئله قرار بدیم، بگیم که اصالت و تطابق میگه اون چرا که برای این فرد ظهور دارد برای نوع هم ظهور داره. ببینید ممکن است که غلبه باشه، یعنی غالبا شما فرض کنید که این آیات عذاب رو، آیات بهشت رو، اون چرا که مثلا شیخ طوسی یا قبل از شیخ طوسی از این آیات فهمیدن الان هم همون فهمیده میشه. بله ممکن حالا نادرن یک افراد بی سوادی پیدا بشن بگن اینا همه از باب توعیده و ما و از باب مثلا تمثیله، ولی واقعیتش همونه. بعید نیست که یکی از مناشه این اصالت و تطابق خود همون غلبه باشه. البته ایشون هم تعبیر به تعبد کرده، ایشون میگوید که این احتمال که بین این فرد و بین نوع اختلاف باشه، این احتمال رو ما الغا میکنیم و لغو میکنیم تعبدن، ولی بعد استناد میکند به همین اصل اغلایی. حالا این تعبد یعنی چون اغلا میگن، ما نمیدونیم دلیلش چیه. تعبد یعنی اغلا یه حرفی رو میزنن، ما به عنوان بنای اغلا میپذیریم ولی ما دلیلش رو نمیدونیم چیه، به چه دلیل اغلا این حرف رو میزنن. مثل اینکه یه وقتی میگیم که آقا اغلا بیع سبیر رو قبول دارن، میگیم به چه دلیل، میگیم نمیدونیم، ولی اغلا در بنای عملیشون در سیرشون بیع سبیر رو میپذیرن، یا لااقل در محقرات مثلا بیع سبیر رو میپذیرن. چی؟ خیلی خوب، حالا من عرض بکنم فرمایش ایشون رو. غلبه یعنی این چنینه دیگه. شما الان ظواهر قرآن رو یا ظواهر روایات رو، اون چرا که اقدمین از علما فهمیدن الان ما هم رو میفهمیم. خیلی خوب، حالا این عرض کردم این میاد رو مبنایی که خود ما داریم که ما قائلیم به این که ظن در موضوعات معتبره، ظن نوعی در موضوعات، که حالا فردا ان شاء الله یک جلسه خواهیم داشت اینجا. ولی خب اون بله ظن نوعی رو حجت نمیدونه. اما بعید نیست ما موارد دیگه هم داریم که از باب غلبه اغلا، از باب همین قانونی که عرض می شود که از زن و یلحق و شیب الامل اغلب، این خودش قانون اغلاییه، خودش یک روایتی که ما نداریم، این خودش یک سیره اغلاست و بنای اغلاست. از زن و یلحق و شیب الامل اغلب، شما الان تو این کرونا عرض میکنم که اگر آمدن گفتن آقا اعم اغلبش گرفتاری ریه بوده، تا یه کسی هم میگفتن تو کرونا داری، بلافاصله میگیم پس ریهش مشکل پیدا کرد. این یه قاعده اغلاییه است، از زن و یلحق و شیب الاعم الاغلب، اما در موضوعات نه در باب احکام. بذار من فرمایششون عوض میخوام. پس ببینید ایشون میگوین ما برای رسیدن به ظهور نوعی تمسک میکنیم به این اصالت و تطابق بین این ظهور فردی و این ظهور نوعی، و از این راه گویا میخوان این اشکال رو حل کنن. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که برای فرد به درد نمیخوره لوجود الملابسات یا احتمال قرینه ما میدیم، برای نوع که به درد میخوره راهی ما نداریم برای رسیدن به نوع. اینجا ایشون میگن که همین که برای یک فردی واقع شد، عرض میکنم که ما بیایم اصالت و تطابق رو درست بکنیم و بگیم بین ظهور فردی و نوعی تطابقه. این که عرض کردم این اشکال به نظر میرسه، یعنی این جواب کاملش یا اینجا نقل نشده، چون یک اشکال خیلی روشن اینجا وجود داره. من منتظر بودم ببینم در ذهن شما آقایون میرسه این اشکال یا نه. و اون اشکال این است که ما اگر بدونیم این لفظ در این معنا ظهور دارد برای این فرد، اون وقت میگیم آقا احتمال میدیم وجود ملابسات رو. شما برای نفی این ملابسات دارید به این اصالت و تطابق تمسک میکنید، در حالی که برای نفی ملابسات نمیشه به این اصالت و تطابق تمسک کرد. اگر برای ما مهرس شد این لفظ ظهور در این معنا داره، منهای ملابسات، منهای ظروف، اون وقت بعد بگیم آقا در بقیه افراد در نوع اگر شک کردیم اینجا اصالت و تطابق میاد. اصالت و تطابق وقتی به درد میخوره که این قسمت اول که برای فرد این لفظ ظهور در این معنا داره، ما بگیم آقا مسلم منهای ملابساته. این اصالت و تطابق که نمیتونه ملابسات رو نفی بکنه، اصلا همه اشکال این بود که فرد غالبا محفوظ به ملابساته. لغو همین رو میخوام عرض کنم. حالا اینم دیگه مزید بر اشکاله. اصلا عرض کردم ما اشکال یه خورده عقب‌تر بردیم، جلوتر بردیم. بگیم آقا شما اول میخوام اینو عرض بکنم، اگر ما بگیم این لفظ برای فرد ظهور در این معنا داره، منهای ملابسات، اون وقت میگیم آقا پس در نزد نو هم همین است رو اصالت و تطابق. اما اگر شما مرحوم آقای صدر میخواید این احتمال رو القا کنید، یعنی احتمال این که این ملابسات در اینجا نقش داشته، برای القا احتمالات اگر بگید این اصالت و تطابق میاد این احتمالات در اینجا این احتمال رو القا میکنه، یه چیزی شبیه اصل مثبت میشه. ولذا به نظر ما این جواب جواب تامی نیست. بله، حالا این علا فرض این که ما رو قبول کنیم، بخواهم بگیم علا فرض این که این اصالت و تطابق، عرض کردم رو قلبه من قبول میکنم، ما اصالت و تطابق رو نمیتونیم به عنوان یه اصل تعبدی اغلایی بپذیریم. اغلا رو قلبه غالبا بین ما فهمه الفرد و فهمه نو، الان تو زمان خود ما هم همینطوره. گاهی اوقات میگیم آقا مثلا رهبری معظم انقلاب این رو فرمودن، نوع مردم چی فهمیدن؟ نوع مردم اینو فهمیدن، نوع مردم، پس ملاک میاد رو نوع. این روشنه، یعنی وقتی یک مقامی داره خطاب به یک امتی، یک گروهی، الان من دارم اینجا خدمت شما عرایضی رو عرض میکنم، ملاک این است که نوع شما چی میفهمید از این کلمات ما. اگر یک کسی گفت برا من این معنا تبادر میکنه، فایده نداره، باید دونیم نوع آقایون چی استفاده میکنه. این مطلب اصالت و تطابق. حالا اگر یکی از شما چیزی فهمیدید، شک کردید بقیه می رو فهمیدن یا نه، اصالت و تطابق رو میارید رو قلبه. ما رو قلبه این اصالت و تطابق رو قبول داریم، یه اصل تعبدی نیست. اما چه تعبدی باشه چه رو قلبه باشه، متفرع بر این است که همون فرد رو ملابسات این معنا برایش تبادر نشده باشه. ولا اگه احتمال بدیم اون فرد، یه فردی بگه خب من رو ذهنیتی که نسبت به گوینده دارم وقتی این حرفو زد تو ذهنم آمد مرادش اینه. خب اصالت و تطابق چطور این احتمال رو میتونه نفی بکنه؟ نمیتونه این احتمال رو.
اصل اشکال رو بذاریم کنار، این غالبا ملاحظه همراه بزن.
اتوان غالبا ملاحظت هست آقای رفی،
غالبا همراه باشه پس دیگه اصالت تطابق.
نه چرا، خیلی خوبال میگم. نه ببین ما بخوایم خب آقای سعد میخواد به حسن اشکال همینه، فرد غالبا ملاحظت همراهشه، ایشون میخواد این احتمال رو نفی بکنه با این اصالت. ببین حتی تعبیرش اینه، میفراد و اما ان احتمل نشوءه من ظروف تخص حیات ذلک الفرد، اگر این تبادر محتمل باشد از ظروفی که مربوط به این فرده، فهاز الاحتمال مادام موجودن لا يتحقق الكشف الوجداني البرهاني عن الوز. بعد میگه ولکنه ملغا، این احتمال ملغا تعبدن روی این قاعده اوغلاییه.
همین اشکال رو گفته، نمیدونستم از خود ایشونه همین اشکال شما.
کجا گفته مقرر؟ در دفعه من ندیدم او رو. خیلی خوب، اگرم من حالا اینجا حمل کردم برای اینکه لعل ایشون جوابو تمام ذکر نکرده.
نه البته به این کلام شما هم نگفته، اینجوری گفته، گفته این اصالت و تطابق که مرحوم آقا شهیصد گفته مال جاییست که ما احتمال ما که در ملابسات بیدیم در اون شخص ناشی نشده باشه از قرینه متصل به کلام. اگر قرینه غیر متصل باشه اصالت و تطابق کافیه، اما اگر احتمال بدیم قرینه متصل به کلام باشه این اصالت و تطابق.
خب یه مطلب دیگه ایه، اون بازی مطلب دیگه ایه.
موارد استفاده از این اصل کجاست؟
چی آقا؟
موارد استفاده از اصل تطابق کجاست؟
خیلی همه جاست. یعنی شما اگر این اصالت و تطابق نداشته باشید نمیتونید تفسیر قرآن بکنید، نمیتونید اصلا کلام هیچ گوینده، شما کتاب که دارید مطالعه میکنید، اگر یک چنین اصلی نداشته باشه
چطور متوسل به این اصل میشی؟ منظورم
نه یه اصل ارتکالا بعید نیست که شما میگه اصل ارتکازی و غلاییه.
منظورم چه احتمالاتی ممکنه مطرح باشه که ما نیاز به این اصل پیدا؟
احتمالش این است که ممکن است که این فردی که داره میفهمه، ببینید خود شما که دارید میخونید، شما یک ذهنیتی دارید از این نویسنده، کلامش رو بر اساس اون ذهنیت یه جور دیگه معنا میکنید. خب اون وقت میگه آقا معنا کردن شما به درد نمیخوره، باید بریم نو از این کلام چی برداشت میکنه.
اصلا تطابق جاری میشه؟
اصلا تطابق میارید؟
بله دیگه. اصلا ببینید به قول یه وقتی یکی از اساتید بزرگوار ما میفرمود، ما هر روز تو کوچه و بازار تو معاملات و تو گفتار و اینا هی با کوله باری از این اصول پیش میریم و ما خودمونم توجه نداریم. الان کسی یه حرفی زده شک میکنید قرینه ای آورد یا نه آورد، از عدم قرینه رو دائما دارید جاری میکنید.
اما قرینه وجود باشه ما احتمال قرینیت
نمیتونیم با اصحاب بله نمیشه رو نفی کرد. چرا؟ چرا؟ از ملابسات هست، منتها نمیدونیم آیا با وجود این ملابس این معنا اومد به میدان یا نه این معنا برای عموما با قطع نظر از این ملابس هست. حالا روی این ما می‌خواستیم امروز این بحث رو تمام بکنیم. عرضت برای تبادر دو شرط مونده، یعنی شروط تبادر. این رو هم اگر فردا یا خسته شدی دیگه شما همه آقایون هستید. خیلی فردا میام که انشالله این شروط رو. و صلی الله علی محمد والد.